فصل دوم، مسیحیت و فلسفه. در فاصله سقوط امپراتوری روم در قرن پنجم پس از میلاد و طلوع رنسانس در قرن پانزدهم، برای 1000 سال مشعل تمدن در اروپای غربی عمدتاً به دست کلیسای مسیحی حمل می شد. ولی مسیحیان پس از پذیرش هر اندیشه یا کشف می بایست یقین می یافتند که آن اندیشه یا کشف با مسیحیت ناسازگار نیست. پس نوشته های فیلسوفان بزرگ کهن مورد بررسی دقیق قرار گرفت تا روشن شود کدام اندیشه آنها را می توان با مسیحیت هماهنگ ساخت و کدام را باید مردود شناخت. مهمترین تلفیق در اواخر این دوران در نوشته های توماس آکویناس تحقق پذیرفت و او بود که جهانبینی عظیم و پرگنجایشی به وجود آورد و نظام های فکری اصلی آن زمان را با یکدیگر سازش داد. بخش اول، قدیس آگوستینوس، تلفیق اندیشه های افلاطون با مسیحیت. در فاصله تقریباً 1600 ساله بین ارسطو تا آکویناس، آگوستینوس به تحقیق در فلسفه چهره برجسته بود. آگوستینوس یکی از جالبترین شخصیت‌های تاریخ فلسفه در سال 354 پس از میلاد در شهر هیپو در شمال آفریقا در الجزیره امروزی به دنیا آمد و در همان شهر در سال 430 درگذشت. اگرچه در دوران زندگیش به نقاط دوردست، یعنی به سرزمین‌های کنار دریای مدیترانه سفر کرد. پدرش بیدین بود ولی مادر محبوبش زنی با ایمان ساده مسیحی بود. آگوستینوس در دوران نوجوانی به مسیحیت پشت کرد. با خواندن آثار سیسرون در 18 یا 19 سالگی به جستجوی فلسفی پرداخت و به چندین مکتب مختلف فکری روی آورد تا آنکه سرانجام به آنچه خودش مسیحیت کاتولیک مینامید بازگشت. آگوستینوس ابتدا آیین مانویت، کیش مانی پیامبر ایرانی حدود قرن سوم میلادی را برگزید که می گفت جهان میدان نبرد نیروهای نیکی و بدی و روشنی و تاریکی است. ماده بد است و روح نیک و فرد بشر ترکیبی از هر دو. جرقه نوری که در او میتابد روح اوست که مشتاق رهایی از مواد نامطلوب جسمش است. اما آگوستینوس به تدریج به مانیگری شک برد. دلایل عقلی آنها به نظرش سست آمد و از زمره شکاکان دو آتشه‌ای شد که در این زمان بر آکادمی افلاطون فرمان می‌راندند. پس به مطالعه افلاطون و نو افلاطونی ها و به ویژه کارهای فلوتین پرداخت و مدتی کاملا تحت تأثیر آنها بود. در سن 32 سالگی که به مسیحیت بازگشت، گرایش های افلاطونی و نو افلاطونیش را همراه خود آورد و اینها را به نحوی با مسیحیت پیوند داد که پیامد و اهمیت بی حد و حساب داشت. آگوستینوس خود در کتاب شگفت‌انگیزش اعترافات که نخستین زندگی نامه خود نوشت به مفهوم جدید است، این مراحل رشد را شرح می دهد. کتاب مشتمل است بر فصل دلپذیری درباره کودکیش، تصویر گیرایی از سجایای مادرش و اعترافات صادقانه ای از بی‌بندوباری های جنسی ایام جوانیش. میگوید در آن احوال هم میخواست و هم نمیخواست از اسارت امور جنسی درآید. پس دست نیایش به درگاه الهی بلند میکرد که خدایا مرا پارسا کن، ولی نه حالا. پیش درآمدها. جالبترین فلسفه پردازی های کتاب اعترافات که مناسب زندگی نامه خودنوش نیز هست درباره ماهیت زمان است. او می نویسد اگر هیچ کس از من نپرسد زمان چیست، می دانم. اگر بپرسند و بکوشم توضیح دهم، نمی دانم. آگوستینوس معتقد بود که سیر زمان برای موجودات زنده است، اما نزد خدا زمان واقعیت ندارد. پس به این نتیجه رسید که سیر زمان فقط معرف تجربه است و چیزی نیست که به خودی خود یا مستقل از تجربه وجود داشته باشد و این نوعی پیش درآمد فلسفه کانت بود. در یکی از آموزه‌های دیگرش درباره زمان حرف‌های شوپنهاور را پیشاپیش گفت، یعنی آموزه‌ای را که می‌گوید زمان حال وجد و حالت گریزناپذیر همه هستی است. نظر دیگری که او در اظهارش بر شوپنهاور تقدم داشت این بود که تمامی وجود خاکی ما از جمله نیروی عقلانی من فرمان بردار اراده ماست. در نمونه جالب دیگری پیش درآمدی دارد بر اندیشه دکارت. آگوستینوس مدعی بود که شکاکان لزوماً در اشتباهند، چون به گفته او برای شک بردن به یک چیز تا چه رسد به همه چیز من ناگزیر باید وجود داشته باشم. بنابراین وجود خود من چیزی است که تردید کردن درباره‌اش برایم ناممکن است. از آنجا که وجود من حقیقتی است که با یقین مطلق آن را می دانم، پس نادرست است که بگوییم نمی توانیم چیزی بدانیم، یا ناممکن است به چیزی یقین کنیم، یا اینکه می شود به هر چیز شک برد که مبنا و زیربنای رأی شکاکان است. و حال که چنین است، پس احتمالاً چیزهای دیگری هم هست که می توانم با یقین کامل بدانم. پیوند موفق. عاملی که موجب شد آگوستینوس بتواند سنت افلاطون را در فلسفه با سنت مسیحی درآمیزد این واقعیت بود که مسیحیت به خودی خود یک فلسفه نیست. باورهای اصلی آن اکثرا تاریخی است تا فلسفی. مثلا این دعوی که خدا جهان ما را آفرید و سپس آمد و به صورت یک انسان در جهان آفریده خود زیست و روی زمین نام عیسی بر خود نهاد و در بخشی خاص از فلسطین و در زمانی خاص وقایعی را از سر گذراند که ما سابقه و مدرک تاریخی آن را داریم. پس لازمه مسیحی بودن از جمله قبول چیزهایی از این قبیل است و نیز زیستن به شیوهی که آفریدگار ما بعضن از زبان عیسی مسیح فرمود. عیسی البته شمار زیادی دستورات اخلاقی از خود باقی گذاشت، اما چندان اهل بحث و تفحص درباره مسائل فلسفی نبود. از این رو فکر نکنید که در سوی فلسفه افلاطونی قرار داشت و در سوی دیگر فلسفه متفاوت، یعنی فلسفه مسیحی و معضل آگوستینوس پیوند دادن این دو به یکدیگر بود. نه، مسیحیت برعکس مثلا بودیسم عمدتاً آیین غیر فلسفی بود و آگوستینوس که معتقد بود فلسفه افلاطونی واجد حقایقی مهم درباره وجوهی از حقیقت است که در کتاب مقدس ناگفته مانده، می‌خواست افکار افلاطون در جهانبینی مسیحی جذب شود. ولی در نحوه عملکرد بسیار اهمیت داشت که جنبه‌ای از فلسفه افلاطون اقتباس نشود که نتیجه منطقیش در تناقض با مسیحیت است، تناقضی که شاید فوراً هم به چشم نیاید، زیرا آیین مسیح وحی الهی بود و همواره میبایست بر حقایق دیگر تقدم میداشت. هر گونه باوری مغایر با مسیحیت بدعت به شمار میآمد. آگوستینوس با در نظر گرفتن این ملاحظات تحلیل آموزه های فلسفی را در دستور کار خود گذاشت، ولی پیوسته برای فلسفه در قیاس با وحی نقش درجه دوم قائل شد. با این حال بهترین بخش های فلسفه او فلسفه است درجه یک. وی تا حد زیادی در تحقق هدف خود موفق شد، یعنی کاری کرد که در فهم و برداشت کلیسا از ماهیت حقیقت فلسفه افلاطون و نو افلاطونی هم سهم داشته باشد. آموزه های افلاطون، مثلا این که شناخت واقعی متعلق به قلمرو ذات‌های بیزمان و کامل غیرمادی است که ما با آنها تماس غیرحسی داریم، یا این که جزئی از وجود ما بیزمان و غیرمادی است و به آن عالم تعلق دارد و حالان که جسم ما از جمله اشیای مادی زودگذر و فسادپذیر جهان محسوس است، یا چون اشیای مادی جهان محسوس همه گذرا و تباه شدنی اند، پس شناخت استوار، واقعی و پایدار آنها ممکن نیست و دریافت ما از آنها توهمات آنیست. همه این اندیشه ها و بسیاری آموزه های دیگر افلاطون چنان جزء دیدگاه های آشنای مسیحیت شد که شماری زیاد از مسیحیان، اگر نگوییم اکثر آنها، به تدریج گمان بردند همه این افکار از مسیحیت سرچشمه گرفتند و آنها را بخشی طبیعی از دیانت خود پنداشتند، اگرچه مسیح خود هرگز چنین چیزهایی نگفت. ارواح دوزخی. یکی از آموزه‌های قدیس آگوستینوس که کلیسا هیچگاه رسماً نپذیرفت ولی پیامدهای بلند مدت و از بسیاری جهات اندوهبار داشت، اصل تقدیر ازلی او بود. به موجب این عقیده بشر نمیتواند با اعمال اراده خود مستقل از اراده خدا نجات یابد و برای رستگاری نیازمند مداخله و فیض الهی است. ارواحی که به جهنم میروند آنهایی هستند که خداوند به نفع آنها مداخله نمی کند. پس لعنت شدگان طبق مشیت خدا لعنت شده اند. این آموزه در قرنهای بعد وسیله توجیه سوزاندن و شکنجه بسیاری از مرتدان شد. به سخن دیگر، اینها را نفوس لعنت شده دوزخی شمردند و هزاران هزار تن با این دستاویز به طرزی وحشتناک به هلاکت رسیدند. این یک نمونه از نظریه پردازی های فلاسفه است که برای توجیه کشت و کشتار جمعی مورد استفاده قرار گرفته است. مارکسیسم نمونه دیگری است و نمونه های دیگری هم هست. و این بار دیگر اثبات می کند، اگر نیاز به اثبات باشد، که در عمل ممکن است چه عواقب سهمگینی از یک اندیشه مجرد برخیزد. بیش از 1000 سال پس از آگوستینوس، این اعتقاد او هنوز بر اندیشمندان برجسته دینی، نه فقط کاتولیک بلکه مسلحان پروتستان، یعنی بزرگانی چون لوتر، کالوین و یانسن، تأثیر فراوان داشت. فروپاشی تمدن. آگوستینوس هم عصر بود با بخشی از دوران انحطاط امپراتوری روم. کل جهان متمدنی که میشناخت در طول عمر او رفته رفته به دست خیلی وحشیان بربر داشت از بین میرفت. در لحظه مرگ او شهر زادگاهش هیپو در محاصره واندال ها بود و پس از مرگ آگوستینوس تسلیم شد. اندک زمانی پس از این فروپاشی بیشتر شد و سپس عصری آغاز شد که اینک آن را دوره سیاه قرون وسطا میخوانیم. تردید نیست که بدبینی آگوستینوس نسبت به طبیعت انسان گمراه و سرشت گناهکار جهانی که در آن به سر میبریم تا حدی معلول این اوضاع و احوال بود. کتاب بزرگ او مدینه الهی میگوید یکایک ما همزمان شهروند دو جامعه مختلفیم. از یک سو وابسته این به ملکوت خدا که تغییر ناپذیر و جاودانی است و متکی به ارزش‌های راستین، و از سوی دیگر به ملک بسیار بی‌ثبات این دنیا وابسته ایم که برقاسا می آید و می رود و متکی به ارزش‌های دروغین است. زندگی ما در این دو عالم می گذرد و خواننده بیدرنگ متوجه تشابه این دو با دو جهان افلاطون می شود. آگوستینوس آخرین فیلسوف بزرگ و به نظر بسیاری بزرگترین فیلسوف عهد کهن لاتین بود. در ضمن نخستین فیلسوفی به شمار می رود که جستار فلسفیش بیشتر شکل کندوکاو حیات درون خیشتن را داشت تا مداقه در هستی بیرونی یا جامعه پیرامونیش. و فراموش نکنیم که او نه یکی بلکه دو تا از نفیس‌ترین کتاب‌های جهان ادبیات، اعترافات حدود 400 میلادی و مدینه الهی حدود بین سالهای 413 تا 426 میلادی را از خود یادگار نهاد.